شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بهترین سلام ها و درود ها به شما و شنوندگان شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار و درود در شما. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید که این روزها بحث‌های متعدد و مختلفی چه در داخل و چه در خارج بر سر مقاله‌ای است که آقای سروش نوشتن. بعد می‌خواستم بفرمایید و برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید که این بحث‌ها و این مقالات اصولاً بر سر چه موضوعی است، در ضمن خود مقاله چه بوده و چه گفته که به این مباحث کشید.
با کمال میل، البته شما گفتید مقاله نبود، مصاحبه ایشون در هلند با رادیو هلند داشتن سال گذشته.
بله کاملا درسته، من جای مصاحبه گفتم مقاله
به زبان انگلیسی، که اون مصاحبه اخیراً به فارسی ترجمه شده و مقداری هم مطابق معمول در ترجمه از زبانی به زبان دیگه پاره از کلمات ممکنمون وزن و اندازه خودشو از دست بده که داده در مورد مطلبیشون. منتشر شدن ترجمه مصاحبه ایشون در یک سال پیش با اون رادیو هلند واکنش هایی رو در داخل و در خارج از ایران داشته، البته ابتدا در داخل ایران و عمدتاً به توسط چند تا از مجتهدینی که در قم هستند، که بعضی هاشون با خشونت و سختی برخورد کردن و بعضی هاشون به سعی کردند منطقی برخورد کرده باشند، و در بین غیر روحانیون هم باز در ایران و در خارج پاره‌ای به موافقت و پاره‌ای به مخالفت با اندیشه‌هایی که ایشون مطرح کرده پرداختند.
بله،
من به جزئیات این مسئله اشاره خواهم کرد که اساس قضیه که تازه نیست در صحبت‌هایشون و تازه نیست در نوشته‌هایشون که سالیان بسیار دراز جلوتر ایشون کتاب‌های متعددی نوشته، کتاب تجربه دینی، تجربه نبوی، یا قبض و بسط تئوریک شریعت، یا صراط‌های مستقیم، بحث تاریخی دین، مسئله خاتمیت رو مطرح کردن. اینها مباحثی بوده که در طول 10-20 سال گذشته هم به صورت سخنرانی، هم به صورت مقاله، هم به صورت کتاب مطرح شده و معمولا هم گرچه پاره‌ای در نقد این اظهار نظرها مطالبی نوشتن، ولی هیچ وقت به این شکلی که حالا مطرح هست مطرح نشده. مثلا آقای شیخ حسین نوری همدانی که از اون به نام مرجع تقلید اسم میبرن، ایشون تکفیر کرده. آقای مجتهد دیگری ازش خواسته که توبه بکنه و مجتهد دیگری خواسته که بیشتر فکر کنه، اشتباهاتش رو درست بکنه. و جالب تر از همین که مجتهدها به جز یه نفر که تکفیر کرده بقیه سعی کردن که با رعایت وزن کلمات برخورد بکنن، به اصطلاح دیپلماتیک برخورد بکنن، ولی دو نفر غیر روحانی خشنترین رفتار رو کردن که خود این باعث شگفتی های بسیار شد. یکیش اظهار نظر بهاءالدین خرمشاهی بود که سالیانی است به تفسیر قرآن پرداخته و تفسیرهای تطبیقی کرده، کار بسیار با ارزشیه و تفاسیر خیلی زیادی که تا حالا از در جاهای مختلف از قرآن شده رو ایشون بررسی کرده، تطبیق کرده و دست آخر هم یک ترجمه ای از قرآن چاپ کرده که ترجمه خوبی است، گرچه به لحاظ به خصوص فرم و به لحاظ فارسی نویسی کار بسیار با ارزشی کرده و که قابل مقایسه با اون چه که پیش از ایشون بوده نیست. بسیاری از ترجمه ها هست که گاهی اوقات من به شوخی به دوستان میگم که اگر یک نفر علاقه من باشه به زبان فارسی قرآن رو یاد بگیره و نگاه به این ترجمه ها فراموش میکنه و پشیمون میشه و ول میکنه، ولی ایشون با بیان بسیار با زیبا به لحاظ ادبی، یعنی فرم خیلی زیبایی رو استفاده کرده که بعد از ایشون هم چند نفر دیگه همین کار رو ادامه دادن. نتیجهش این شده که کسی اگر بخواد که با این تسلط به عربی نداشته باشه و بخواد قرآن رو بخونه، یکی از قرآنهایی که ترجمه خوبی داره مال ایشون هست و گرچه به زبان انگلیسی ترجمه های بسیار با ارزشی در دسترس هست و اگر کسی تحقیق بخواد بکنه از اونها استفاده خوب میکنه، ولی در فارسی جای ترجمه خوب کم بود که ایشون این کار رو کرده. منتها در لابلای کلماتی که به خصوص پاورقی هایی که در تفسیرش نوشته که اظهار نظرهای خودش هست، نشون میداد که گرایش های محافظه کارانه و گرایش های به غایت سنتی داره. ولی به هر حال در دنیای دانش دستی داشت، به حافظ شناسی کرده و کارهای دیگر همینطور و در گذشته هم با دکتر سروش حشر نشری داشته، ولی در رابطه با در عکس العمل با این خشنترین برخورد کرده و این رو رسونده تا حد ارتداد. البته خیلی جالبه که معمولاً حکم ارتداد رو گفته شده که در مراجع تقلید مجتهد باید بده، ایشون خودش رو در جای مجتهد احساس کرده، شاید به خاطر مشروعیتی که احساس میکنه از ترجمه های قرآن به دست آورده تا به اونجا رفته.
بله.
نفر بعدی که تعجب بسیار برانگیخت و سگرمه ها رو فرو برد اظهار نظر مجید مجیدی بود. همینطور که میگم شاید بسیار یا تعجب آور باشه که اصلا چه ربطی به هنر کارگردان سینما هست که این اظهار نظر رو بکنه، ولی به هر حال درستیه که دو ماه بعد از اینکه جایزه فستیوال برلن رو گرفت، ایشون در این رابطه اظهار نظر بسیار توفندهی میکنه و دست آخر هم میگه که جمله خیلی کلمات قصاری داره که باید برای همیشه ثبت بشه. میگه که اگر همون زمان که این آدم، یعنی منظور دکتر سروش، کتاب زیارت جامعه کبیره رو مانیفست تشیع صفوی اعلام کرد جلوش ایستاده بودیم، دیگه کار به اینجاها نمی رسید که کسی بیاد به خودش اجازه بده که عصمت امام ها رو زیر سوال ببره و راجع به وحی هم اظهار نظر این چنینی بکنه.
یعنی منظورش از جلوشون واسطه بودیم حتما می باید یک عکس العمل بسیار شدید و خشن باشه.
بله، ایشون احساس میکنه که حقش این بوده که اون موقع. حالا البته منظور این نیست که حالا نباید بکنیم، یا اگه زودتر از این جنبیده بودیم، آستین بالا زده بودیم، صدا رو خفه کرده بودیم، اون روزهایی که در دانشگاه شیراز در قم و در تهران میمد سخنرانی بکنه، صندلی پرتاب بکردیم الله کرم و بقیه و این جوونی که فیلم ساخته
دهنمکی
بهنمکی این تیپا که صندلی پرتاب بکردن، منظورشون اینه که اگر اون زمان به جای صندلی یا با یه چماق جانانه به سرش میکوفتیم که هرگز دیگه بلند نمیشد، یا با گلوله‌ای مثل گلوله‌ای که به سر حجاریان زدن اگر تو سر این خالی میکردیم، البته به شرطی که موفق میشد، دیگه حالا جهان اسلام حداقل نه ولی جهان تشیع حاکم در ایران حتما نفس راحت میکشید و از این مشکلات نمیداشت.
منطق چماقی.
بله دکتر، من تعجب من این هست که کسی که فیلم میسازه، فیلم های زیبایی میسازه و در فستیوال های بین المللی جایزه میبره، در دنیای فیلم هنره به نظر میاد که باید روح ظریفی داشته باشه و در با ظرافتی که معمولا یک هنرمند داره با مسائل برخورد بکنه. ولی از طرف دیگه من خودم میگفتم که مگر طالبان که مجسمه بودار رو منفجر کردن، مگر در داخل اونها شاعر نبود؟ مگر در داخل اونها هنرمند نبود؟ مگر در داخل اونها نقاش نبود؟ چرا بوده؟ و اونها همشون از دست حجر نیومده بودن که فقط به جز چماق چیز دیگه سرشون نشه، ولی کردند.
بله.
حال این نقیض پارادوکس معمولا در شخصیت آدم ها پیدا میشه.
بله جناب قرری، رئیس شهربانی رضاخان سرپاس مختاری یکی از ویولن زنهای بسیار معروف بود که از شاگردان و نوازندگانی بود که در خدمت ابوالحسن سبا بود و از اون طرف هم آمپول‌های هوا رو در زندان به فرخی یزدی و دیگر مبارزان.
معمولا وقتی این بخشا رو میخوندم، گاهی اوقات هم میخونم، نمیدونم به چه دلیل دلم به حال ابوالحسن
سبا میسوزه.
برحال راست میگید، این واقعیت ها در زندگی هست و بازم یادمون نره که آقای شیخ صادق خلخالی در خاطراتش که نوشته از اشعار عرفانی خودش و احساسات به شدت ضعیف عرفانیش حرف میزنه. ولی به هر حال ایشون هم، این آقای کارگردان هم چنین فتوایی صادر کرد که به هر حال شاید دکتر سروش شانس آورد که ایشون مقلد نداره و اون جماعت الله کرم به تجارت و سفارت مشغوله، اون یکی جوان هم فیلمسازی میکنه و بقیه هم جاهای دیگه مشغول بودن نشد. ولی این به معنی این نیست که هیچ اتفاق نیفتاده و اتفاقی نخواهد افتاد. و یکی از معقولترین، قابل قبولترین بحثا رو آقای جعفر صبحانی، آیت الله جعفر صبحانی در قم کرد که در گذشته نشست هایی با دکتر سروش داشته که به دلیل راه نحوه برخورد کردنش هم دکتر سروش تا حالا حداقل تا اونجا که من میدونم دو تا نامه برای ایشون نوشته، یعنی پاسخ اولی رو داده ایشون دوباره نوشته و ایشون هم به دومی پاسخ داده که این کار مبارکیست، خیلی بسیار خجسته است، امیدوارم همچنان ادامه بشه، به پرسش پاسخ های دهم بیستم ما برسیم که کار بسیار قشنگیست.
بله.
مسئله این است که پیش از اینکه وارد این مقوله بشم میخوام به این مسئله اشاره بکنم که باید یک روز بپذیریم که دنیای فضای برخورد اندیشه، برخورد با اندیشه از راه چماق گذشته، برخورد با اندیشه از روی تکفیر گذشته. ایشون جمله قشنگی در این نامش نوشته، میگه که منو دعوت میکنن به توبه، توبه از معصیت باید کرد نه از معرفت. نکته اینجاست که ما وقتی که در دنیای در فیلد معرفت داریم حرکت میکنیم و کار میکنیم، باید این رو بپذیریم که ما میبایستی آنچنان سعی صبر داشته باشیم، آنچنان گشادگی در اندیشمون داشته باشیم که جواب چیزی رو که باهاش موافق نیستیم فقط از طریق از راه اندیشه بدیم نه با چماق، نه با تکفیر، نه با مرتد اعلام کردن، بلکه سعی بکنیم کلمه با کلمه به قول کلمه جا افتاده ی ادبیات امروز ایران تعامل داشته باشه یا اینتراکشن داشته باشه. باید سعی بکنیم که در برخورد آرا عقاید مسائلمون رو حل بکنیم. این حرفایی که دارم میزنم به مفهوم این که بگم هرچی که دکتر سروش گفته 100% درسته نیست. انگشت رو گذاشتم به نحوه برخورد. و باز هم نکته دومی که میخوام مطرح بکنم این هست که ما در دنیای زندگی میکنیم که به شدت باید به این نوع سوالها و حتی به این نوع تردیدها و شکها بپردازیم. بسیاری از تابوها رو باید بشکنیم. منظورم از تابو به معنی بد نشه، منظورم از تابو خداشناسی و یا وحدت خدا اینها نیست. تابو اون چیزهایی که تا حالا شنیدیم و بدون اندیشه کردن پذیرفتیم. جالب اینجاست که بسیاری که این نوع برخوردهای خصومت آمیز و تکفیر کننده رو میکنن همه بر این باور هستن که تقلید در فروع دین عیبی نداره ولی در اصول دین حرامه. یعنی در شناختن خدا و شناختن پیغمبر و شناختن پایه های اصولی دین و شناختن اصولاً تحقیق و بررسی اصول دین تنها و تنها از راه بررسی کردن، از راه سوال کردن و از راه بحث کردن و در ادامه این اگر به جای رسیدیم به جایی که بپذیریم میپذیریم. طبیعتاً هممون میدونیم که وقتی ما تحقیق میکنیم اساس تحقیق شکه. یعنی چیزی که در دست من هست حتی در لابراتوار فیزیک یا شیمی وقتی داریم کار میکنیم معمولاً اون چیزی رو که تحقیق میکنیم دربارش مرتب جنبه های منفیش رو نگاه میکنیم، غلطش رو شک میکنیم که آیا این کاری که میکنیم درسته و نتیجه خطا و آزمون های ماست که دست آخر ما رو میرسونه به جایی که موفق میشیم به یک مشکلی که مطرح، مسئله‌ای که مطرح بوده پاسخ پیدا بکنیم یا ابتکار نوی می داشته باشیم. ولی متاسفانه در بین ما مسلمان ها اصولا ایران رو استثنا نمی کنن و محصور به ایران هم نمی کنن. مسلمان ها در این رابطه خیلی کوتاه آمدن و به نظر میاد که در شرایطی که مثل امروز برخورد سنت و مدرنیتی هر روز که میگذره به شدت داغتر میشه و پرهیجانتر میشه و یک طرف پرزورتر میشه و طرف دیگه فقط در واکنش خودش رو نشون میده، بیش از هر زمان دیگه از بایستهای گریز ناپذیر هر باورمندیست که اهل اندیشه است و به دنبال راه حل این جوامع میگرده. و این حرفی که زدم، این باورمند، این وظیفه رو که اشاره کردم، خیال نکنیم تنها وظیفه اونهاییست که متدین هستن. به مجردی که اسمت گذاشتی روشن فکر، مجبور هستی باید این کار رو بکنی. هر کسی که روشن فکره، روشنگری به اگر از یه روشن فکر از مردم نبریده به طریق من میتونم بگم این روشن فکر دینیه. چرا؟ بلکه جامعه ما و بسیاری از کشورهای اسلامی به شدت جامعه دینی است. تا گاهی تا بن استخوان دینی است، تا بن استخوان سنتیه. اگر ما به دنبال پر کردن شکاف معرفتی بین سنت و مدرنیته هستیم باید سنت رو بشناسیم و اگر سنت رو نشناسیم چیزی رو که نمیدونیم مطلقا دربارش اگر حرف بزنیم مطلقا پوچ و بیهوده است. باید ابتدا بشناسیم تا بعد بتونیم دربارش حرف بزنیم، چه در خوبیش، چه در بدیش، چه در ردش، چه در قبولش. اگر نشناسیم حق نداریم دربارش حرف بزنیم. من معمولا سالیان دراز با این شبه روشنفکرا ما روبرو هستیم که در سالهای قبل از انقلاب عباس پهلوانی بود، مجله‌ای در می آورد، راحت هم چند تا کتاب نوشته بود، داستان می نوشت.
بله.
یکی از داستانهاش گویا از مادری یا مادر خودش کسی نقل کرده بود که سر سجادهش نشسته بود. وقتی که اون سجده میره معلوم شد که در نمازی که ایشون از مادرش ترسیم میکرد اون نمازش سجدهش یه دونه بود، یعنی دوتا نبود. خب این نشون میداد که این یعنی خیلی ساده عوامانه بگم یعنی کشف، یعنی این که تو وقتی که بخوای فضا رو ترسیم بکنی و میخوای بگی که واردی تو فضایی هستی که چیزی به نام نماز وجود داره، سجاده وجود داره، تسبیح توش هست، مادری هست که مقنعه بسته چادر سرش کرده، حتی فیلم هم اگر میخوای بسازی، چه آلفرد هیچکاک باشی که صحنه ترسناک بسازی، چه کیاروستمی باشی که بخوای صحنه های ده رو تنظیم بکنی، باید ده رو بشناسی، باید اون وقتی که زیر درخت زیتون رو میسازه باید اون ده رو شناخته باشه، در رودبار باید اهالی ده رو شناخته باشه، باید نحوه زندگی اونها رو بدونه تا اینکه چیزی رو بسازه که در جاهای مختلف دنیا جایزه ها رو درو بکنه، برای فیلمی بسازه که وقتی تو تماشا میکنی جدن احساس بکنه که تو اون دهی و جدن احساس بکنه که در جلد اون پسر رفته یا در جلد اون دختر رفتی. و به همین ترتیب اگر صحنه ترسناک میسازی باید بدونی این چیزایی که صحنه که میخوای بسازی بشناسی. و معمولا از جامعه‌ای که تا بن استخوان سنتیست و مذهبی حرف میزنیم خیلی وقتا بدونیم که کتابی دربارش خونده باشیم، بدون اینکه اطلاعات شخصی داشته باشیم، تنها انگارهای ما از چیزهایی که در دوران کودکی یا در خانوادهمون یا در فک و فامیلمون یا در گذر از خیابون از کنار مسجدی رد شدیم یا در محرم سفری صحنه‌ای دیدیم بیشتر ممکنه اینها باشه، در حالی که هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم که این تفکری که 1400 سال تونسته رو پاش واسته و بیش از 1.3 میلیارد نفر رو به خودش جلب بکنه و به مدت 6-7 قرن تمدن بسازه و پرچم به زمین افتاده علم و دانش رو و تمدن رو از رومی ها که میراثبر یونانی ها بودن و به خواب 1000 ساله قرون وسطا فرو رفته بودن بگیره و اونها رو بارور بکنه و پربارتر بکنه، فربهتر بکنه و بعدا متاسفانه خودش به خواب بره و تحویل همون غربی ها بده، این چیه؟ این چیه؟ این پدیده، این فنومن چی هست؟ چرا ما اینو نشناسیم؟ ببینیم که این پتانسیل هاش چی بوده؟ از یک شبه جزیره درب داغون عقب افتاده شروع شد با زحمت بسیار زیاد، برخلاف بسیاری از رهبران و پیامبران، پیشرفت پیغمبر در دوران نبوتش به خصوص در 13 سال اول تعداد بیش از شاید نزدیک تعداد انگشتان دست بوده و بعدن هم در مدینه، در اوج مدینه که تمام مدینه البته منهای یهودی ها که حساب میکردیم کمتر از 3000 نفر بوده. این چه حکایتی است که حالا گرچه در پاری از جاها به دست عمر و بقیه با زور نظامیگری رفت خودش رو رسوند، اما در بخشای بزرگی از جامعه اسلامی امروز که سنگینی جمعیت در اونجاست، مثل آسیای دور، مثل اندونزی و مالزی و پاکستان، هندوستان، اون طرف ها در مناطقی است که اونجا شمشیر به کار نرفته و این جماعت بزرگترین پر جمعیت ترین کشور اسلامی که اندونزی است که چهارمین پر جمعیت ترین کشور جهانه، اینها از طریق رفت آمدها و برخوردها این دین رو پذیرفتن و یا مالزیایی ها و یا مناطق هندوستان، بنگلادشی ها، پاکستانی ها، تا تمام این مناطق رو، واقعیت این است که باید از خودمون بپرسیم که چه چیزی باعث شد. آیا واقعا به خودمون میتونیم اجازه بدیم که بگیم که فقط ندانم کاری یا عوام زدگی، عوام بودن میلیون ها انسان باعث شد که چنین چیزی رو بپذیرن، با توجه به این که چون روشن فکر اغلب غرب زده هستیم حتما از دادگاه های انکوزیشن اروپا با خبریم، حتما دادگاه هایی که حتی در اسپانیا تا قرن 19 هم ادامه پیدا کرده بود، از اون چرخهای دواری که آدم هایی که دگراندیش بودن میبستن اون تو زیر شعله های آتش زبانه میکشید و اونا در حال چرخیدن کباب میشدن، اینن مرغ یا بره که کباب میکنن و این واقعیت های بوده که کلیسا به خوبی انجام داده. به همین حالا هم الان در دیشب که برنامه تلویزیونی رو در اینجا می دیدم، موضوعش اشاره به همین انکوزیشن و این شکنجه ها و کشتن های دگر اندیشان مسیحی بود که همین الان هم این رنج در روان جامعه مسیحی وجود داره، گرچه سعی می کنن با زرق و برق های تکنولوژی اون رو بپوشونن، اما سالیانه ده ها صد ها کتاب در این باره نوشته میشه.
بله.
یا جنگ های صلیبی یا اشغال سرتاسر جهان، دزدیدن اموال میلیون ها و میلیارد ها بشر و 85% ربع مسکونی رو دزدیدن و تحت امپریالیسم و استعمار خودشون درآوردن، و یا راه انداختن جنگ های بین المللی، غارت کردن ملت ها، کشتن ملت های دیگه در رقم های میلیونی، همه اینها رو این روشنفکر حتما میدونه. ولی نکته این هست که باید از خودمون بپرسیم این چه چیزی بوده که تونسته در این مدت 1400 سال این طور به حرکت خودش ادامه بده و با وجود این همه ضربه هایی که خورده و با وجود این همه ندانمکاری هایی که در خودش وجود داره، با وجود این همه عقب موندگی هاش، همچنان به روایت منابع غربی از رشد یابنده ترین مذهب جهان باشه، که همین ماه پیش خوندیم که تعداد مسلمان ها از تعداد کاتولیک های جهان بیشتر شد، گرچه نه از تعداد کل مسیحیت، ولی به هر حال نزدیک به 20% کل جمعیت جهان کره زمین به این دین یا باور دارن یا شناسنامه شون به اون هست یا در فضای فرهنگی اون دارن زندگی میکنن.